آل محمد.
ليتفق في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة والتسعون. لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدعي ملكيته وكان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرده فيجوز الشراء منه. نعم، الظاهر أن وجود ذال مثل ذلك عیب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار. البته این مسئله با مسئله بعدی قریب الافق است. اگر کسی برود بازار یک کتابی را بخرد، بعدن بیارد در منزل ببیند عجب نوشتن هذا وقف للمسجد یا وقف للمدرسه. در اینجا دو مسئله مطرح است. اول، آیا مجرد این نوشته در پشت این کتاب وقفیت را ثابت می کند یا وقفیت را ثابت نمی کند؟ ثانیاً، آیا خود این عیب هست که ببرد رد کند بگد این یک نوع نقصیست؟ حضرت امام حد و فرع را در این مسئله مطرح می کند. می فرماید مجرد این نوشته پشت این کتاب این دلیل بر وقفیت نیست. چرا؟ خیلی ها هستن که می نویسن، بعدها می خوان قبض کنن، موفق به قبض و اقباض نمی شوند. مجرد نوشتن انشاء وقف هست ولو بالکتابم، اما نمیدونیم آیا قبض و اقبازم انجام گرفته یا نه. عرض کردیم واقعیت وقف مقدارش با قبض و اقبازه، حد اکثر انشاء وقفه، اما قبض و اقبازم انجام گرفته معلوم نیست، ولذا وقفیت ثابت نیست، خصوصا که اصل عدم قبضه. اما مسئله دوم، می‌فرماید بله این کتاب پشتش که همین را نوشته این یک نوع نقصیست، ولو وقفیت ثابت نیست، اما دل چرکینه انسان این کتاب را نگه دارد یا نگه ندارد، بنابراین حق فسخ دارد. این مسئلهشون همینه. ملاحظه فرمایید، هر کارم خدمت کن، لو کان کتاب او مصحف او غیرهما بید شخص و هو یدعی ملکیته و کان مکتوبا علیه انه وقف لم یحکم بوقفیته بمجرده فیجوز الشراء منه. خیلی از کتابها هستن که در بازار میفروشن، پشت آنها نوشته از این وقف بر مسجد، وقف بر مدرسه، به مجرد این کتابت ثابت نمی شود. چرا؟ عرض کردم قایت ما فی الباب انشاء وقفه، اما قبض اقباض معلوم نیست، تا قبض اقباضی نباشد وقفیت ثابت نیست. فرع دومینه، نعم از ظاهر ان وجود مثل ذالک عیبان و نقص فی العین، فلو خفی عدد مشتری حال البین نبیند، بعدن ببیند در خانه نوشته از وقت هست، حق خیار دارد. اصلا این ما شرح کردیم یا نه؟ شرح را بخونیم. ازا کان کتاب او مصحف بید شخص مکتوب علا ورقته الاولا او سائر اوراقه انه وقفا فلا تثبت به الوقفیه، فلو ادعا احد ملکیته جاز الشراء منه. چرا؟ كل ذلك لاحتمال انه كتب ليجعله وقفا فبدا له في ذلك شيء. هستن کسانی که اول قصد کنن بعدن بر میگردن او نسیده او نحو ذالک. شما اجازه بفرمید اضافه کنید دل را مضافا الى ان صحت الوقت رهن القبض به و بعد غیر معلوم و اصل عدم القبض. نعم از اشتراه المشتری نوشته دیگه هست ثم علم انه كتب عليه انه وقف يعد عيبا ونقصا في العين فللمشتری خيار الفصل. بفرمایید. البته من در این مسئله نظری دارم که در اینجا میگم المسئله السابعه و التسعون. اگر در میان ورثه یه خطی پیدا بشود جد ما یه نامه نوشته که من این خانه را وقف کردم بر اولاد عرض کنم ذکور یا وقف کردم بر سادا، آیا مجرد یک چنین دست خطی از جد انسان از پدر انسان حجت بر وقفیت هست یا حجت نیست؟ حضرت امام می‌فرماید این دلیل بر وقفیت نیست. خطی را پیدا کنم که فلان مزرعه وقفه دلیل بر وقفیت نیست. چرا؟ همانی که عرض کردم ممکن است این آدم انشاء وقفیت کرده اما به وقفه به قبض و اقباض نشده. لو ظهر فی ترکت المیت ورقتن بخطه ان ملکه الفلانی وقفان و انه وقع القبض و الاقباض لم یحکم به وقفیته به مجرده ما لم یحصل العلم او الاطمینان به. چرا؟ لاحتمال انه کتبه لیجعله وقفا اما موفق به قبض و اقباض نشده. هستن کسانی که یک جا بنویسیم حتی قبض اقبازم انجام گرفت اما ملک الموت اجازه قبض اقباز نمیده. این فتوای امام. بنده هم در این مسئله هم در مسئله قبلی یه نظر کوچکی دارم. اون این است که گاهی ورقه در باره مزرعه بحث میکند، خانه بزرگ را بحث میکند. در این جاها ممکنه این احتمال بدهیم به جهت این که مزرعه را وقف کرده لعل انشا کرده گفته یک جا بنویسیم اما به وقفا به قبض اقباض نشده. اما اگر نه موقوفه یه چیز کوچکی باشد مثل کتاب، پشت کتاب جواهر نوشته از وقف از بعد مدرسه یا اخوند الوستا. اما اگر چیز کوچکی باشد که قبض و اقبازش آستین انسان خیلی آسان، بعید نیست که در این موارد احتیاط کنیم یا اطمینان پیدا کنیم که انده وقت رو. یک مفاتیح الجنان است نوشته از وقف است بر آستان قدس رضوی، در مشهدم در بازار میخوام بفروشن، نمیشه خرید این را. قرآن مگرد فرق بگذارم بین از کنم موقوفه بزرگ و بین موقوفه کوچک. بزرگ مسلمن قبض اقبازش مشکلاتی دارد، علم نداریم انجام داده، اما اگر چیز کوچکی باشد قبض اقباز اون مهم نبوده، ببرد در مسجد بگذارد کار تمامه. در آن زمان هم چاپ نبوده، کتابها را به خط می نوشتن و رضا گران بوده و گاهی از اوقات موقوفه ها را می گرفتن پاک می کردند و می فروختن. بنابراین همینطوری که حضرت امام می فرماید اطمینان حاصل بشود در چیزهای کوچک، اطمینان حاصل می شود که این وقت بوده، بنابراین نمی شود خرید، بعد از خریدم باید در همان محل ترک کرد. تمام. المسئله الثامنه و التسعون، مسئله 98. مسئله 98 آمدیم به جان موقوف علیه بیفتیم. حالا که این وقفه است، آیا زکاتم بر شما واجب است یا نه؟ فرض کنید انعام ثلاثه هست و وقفه، و این هم به مقدار عرض کنم خدمت به نصاب هست، یا 40 هست و یا 120 یا بالاتر. آیا بر اینها دادن صدقه، دادن زکات واجب هست یا واجب نیست؟ در انعام ثلاثه الان 1000 تا عرض کنم خدمتتون که گوسفند است و وقف بر اولاد است و وقف بر سادات معین. خب الان اینها به مقدار عرض کنم خدمتتون که نصاب هستند و بالاتر از نصاب. امام می‌فرماید نه، در انعام ثلاثه دیگه زکات نیست. چرا؟ لأنه اشترط به زکات کون مورد زکات ملکن تلقن، این ملک تلق نیست، چون بعد از این طبقه، طبقه دومه، طبقه سومه، طبقه چهارم، ولذا چون مالک نیستن، مالکیتشون کاستی دارن، در مادرها زکات نیست. مادر که میگم یعنی در اون اصول حقش بود امام یه فرعی را اضافه کنه. بچه های اینها چطور؟ فرض کنید این 1000 گوسفند، عرض کنم خدمت 500 تا هم بچه بزاییده، این عرض کنم خدمتون که زکات دارد یا نه؟ چرا؟ ملک تلق احسن، این دارن مادرها وقفن، بچه ها که وقف نیستن، که بچه ها جزء نتائج هم، بل اگر نتائج هم وقف باشد بده، بس در جاییست که اصولشون وقفه، اما بچه هاشون وقف نیست. بله اگر آمدیم گفت اینها را وقف کردم، بچه های اینها را هم وقف کردم، مسئله ایست. اما اگر اصول را وقف کرده، اولاد را وقف نکرده، دیگه اولاد زکات دارد مسلمن. حقش بود امام این فرع را اضافه کند در انعام ثلاثه، ابل، بقر، غنم. اصولشون زکات ندارد، اما نتائجشون زکات دارد، به شرط این که وقت منحصر به اصول باشد نه نتائج. خب برسیم فرع دوم. فرع دوم کدوم؟ زکات در غلات اربع. غلات اربع را بشمار: جو، گندم، انگور، خرما. فرض دارید بر این که باقی هست و جو و گندم اینها را وقف کردیم، یا عرض کنم خدمتتون که انگور است و وقف کردیم، یا عرض کنم خدمتتون که نخلستان وقف است. اگر وقف بر ذرگه هست خاص باشد، نه، بحث ما در وقف خاصه. اگر وقف خاصه مسلمن در نتائج، مسلمن در نتائج زکات هست. چرا؟ آقایان در شرح دومه خوندن زکات بر کسیست که از کنم گندم در ملک او دانه ببندد و گدش بریزد، یا در خرما گفتن احمرار و اسفرار در ملک او باشد. فرق این است که هم دانه بستن و هم گل ریختن و هم احمرار در ملک این زرگه هست، اینا مالکن. ولو درخته ها را مالک نیستن، زمین را مالک نیستن، اما منافع را مالکن. در واقع این فرع ما شبیه فرع قبلش که امام نفرمودن، عرض کردیم در اصول زکات نیست، اما در نتائج زکات هست، به شرط اینکه نتائج وقف نباشه. اینجا هم از کنم خدمت شرط وجوب این است که اگر در ملک کسی چوب و گندم دانه ببندد، انگورم گلش بریزد، خرما هم احمرار اصفرارش در ملک او باشد، زکات هست. اگر به حد نصاب برسد باید زکاتش را بدهم. اما وقف عام چطور؟ بحث ما در وقف خاص بود. وقف عام چطور؟ من این باغ را وقف کردم بر فقرا، وقف کردم بر سادا. عرض کنم وقتی هم که میبرسی ارکم جو و گندم را هم آماده کردیم و تقسیم کردیم، ولو صد خروارم به یک نفر بدهیم زکات نداره. چرا؟ چرا میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است؟ در وقت خاص دانه بستن، گل ریختن، اسفراد در ملک زرگه است. اما در وقف عام صاحبی ندارد که. میلیون ها نفر سید داریم، میلیارد ها نفر فقیر داریم. در ملک کسی دانه نبسته، در ملک کسی گلش نریخته، در ملک کسی اسفرار احمرار پیدا نکرده، بی مالک بوده و به قول بنده عنوان مالک بوده اما نه این فرد خارجی. چون این بنده خداها موقع دانه بستن، گل ریختن، احمرار مالک نبودن، ولی زکات برای اینها نیست. لطف فرمودی. بله، اگر وقف عام متولی بیاد دیگه آیان سیدها، بله این دانه ها را من پاشیدم، سنبر هم دارد کم کم میخواد بادا، این بلکه شماست، تملیکشون کنم. متولی خودش بره کنار بگه این بلکه شماست، یعنی در آمد البته باید چه کنن؟ زکات بدهن. چرا؟ چون در ملک اونها بگو دانه بست، گدش ریخ، احمرار اصفرار پیدا کرد. متن را ببینیم. اذا کانت العین الموقوفه من الاعیان الزکویه کد انعام الثلاثه لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و این بلغت حصت کل منهم النصاب. چرا؟ چرا؟ به جهت این که ملکشون ملک تلق نیست، اینها وقفن بر طبقات بعدی هم هست. دو، و اما لو کانت نماؤها منها، اینجا رفت سراغ غلات اربعه. تا حال بحث ما در انعام ثلاثه بود، از اینجا پرید به غلات اربعه. نعم لو کانت نماؤها من الاعیان الزکویه کل اینب و تم، فرق است بین وقف خاص و بین وقف عام. ففی الوقف الخاص وجبت الزکات على کل من بلغت حصته النصاب من الموقوف علیهم. چرا؟ لأنها ملك و تلق لهم. ولو این درخت را ملکش تلق نیست، درخت خرما مالک نیست، عرض کنم این زمین را مالک نیست، اما میوه اونها را مالک است، ملکن تلقن. اما عرض کردم به شرط این که موقفه موقفه خاص باشد تا بگیم در ملک او دانه بست، در ملک او گلش ریخ، در ملک او از کنم احمرار اسفراد پیدا کرد. به خلاف الوقف العام رفت سراغ فرع سوم. فرع اول انعام ثلاثه، در انعام ثلاثه گفت اصلا نیست، ارز کردیم نتائجش را نگفته. اما غلات اربع فرق بگذارد بین وقت خاص بخلاف وقت عام، این فرق سوم بخلاف الوقت العام حتی مثل الوقت عدد فقرا. چرا؟ یه عدم کونها ملکن لواحد منهم، ملک کسی نیست الا بعد قبضه، مگر اینکه ببرند در خانه اش تسلیم کنند. و فرض این است که موقع دانه بستن دنبالشه بگید این فقیر مالک نبوده. نعم این فرع چهارا بشمار، این فرعها را انعام سلاسه فرمود که زکات نداره، غلات اربع فرمود که اون زکات داره. ارز کنم خدمتون که غلات اربع در وقت آب خب زکات نداره، فرع چهارم مگر این که بر یه زمینی هست وقت طلابه، ارز کنم من دانه را پاشیدم و برد از کنم خدمت که زمین میخندد به قول کشاورزا، دانه میاد بیرون، 10 طلبه را خواستم گفتم این مزرعه مال شما، این حاصل مال شما، تملیک کردم، مسلمن باید زکات بدهن. چرا؟ چون در ملک اونها دانه بست. نعم لو اعتیل فقیر و مثلا حصتن من الحاصد على الشجر که قبل تعلق الزکا، قبل از آنی که گلش بریزن به تفصیل معرفی کتاب الزکات، وجبت علیه بر الفقیر که لو بلغت النصاب، واقعا برسد به اون حد نصاب. مسئله تمامه. المسألة التاسعة بفرد
یا وقت بر سرگیه فقیر میکنه؟
بله
وقت بر سرگیه فقیر
اشکال نداره، سرگیه فقیرم معینن 10 نفرن 5 نفرن، سرگیه معین 5 نفرن 10 نفرن 100 نفرن، ولی معینه در خارج. اما عدل فقیر ما شاء الله صدق یا رسول الله دنیا را پر کرده. و المسألت التاسعت و التسعون الوقت المتداول، این مسئله راجع به ایرانی ها نیست، این مسئله مربوط است غالبا به اشاعر عراقی و اینا، در ایران یه همچی چیزی نداریم. الوقف المتداول بین بعض التوائف یعمدون الى نعجت مصفا او بقرت و یتکلمون به الفاظ متعارفت بینهم، بگن این نعجه و این بقرت ارز کنم وقته، و یکون المقصود ان تبقا و تصبح اولاد از ذکور و تقبل اناس، میگن وقف کردیم بر اون، اما مراد چیه؟ اونی دست خودش زیب نشود، نرش را زیب کنیم اما انسا را زیب نکنیم، چون نر زاینده نیست اما انسا زاینده هست. آیا مجدد این که شیخ قبیله، رئیس قبیله، یا آدمی که از کنم دارای چنین از کنم خدمت که گاب و گسفندی هست، یه همچی کلمه ای را بفرمگد این وقفش رو خودش بباند و از کنم نرش را نگه دارم و انسا را افکن بکشم، با این وقف درست می شود یا نه؟ امام بفرمگد نه. چرا؟ لعدم تحقق شرائط صحته، وقف را باید به قبض بدهد. اصلا موقوفون علیهم کیا هستن معلوم نیست. همینقدر میگد که ارکرم خدمتون که بعد ان تبقا و تزبه اولاد هر دکون و تبقل اناس، الاز ظاهر اگر شهریه بنده را قبل نکنی این وقف بر نفسه، بر خودشون وقف کردن، نمیگن بر که وقفه، ان تبقا بمونه. حقش بود حضرت امام بفرمگد این از قبیل وقف بر نفس، وقف بر نفس باطله، وقف بگد بر غیر باشد. اما ممکن است بقیه شرائط هم نباشد. اولا موقوفون علیه روشن نیست که موقوفون علیه کیه، ولذا در اشاعر عراق و سایر اشاعر عرب یه همچه چیزهایی بوده. ادخلم امام میفرمگد این باطله. حالا باید را ببینیم، من در پاورقی نوشتم، باید ما برویم در میان اشاعر ببینیم مقصودشون چیه. این تعبیرهایی که میگن هم موقوفون علیه کیه، قبض که دادی. از حالا بگیم باطله، این شجاعت میخواد. باید ما بریم ببینیم واقعا اینها وقف میکنن، موقوفون علیه کیه، صیغه وقف کیه، قبض اقباط کیه. ولدا در پاورقی نوشتن که باید در این مسئله کمی دست به عصا راه بریم، بریم داخل اشاعر، کسانی که زبان اینها را بلدن ببینیم مقصود اینها از این تعابیر چیه. پاورقی را ببینید، ما ذکر فی المتن که انه صفحه 77 پاورقی، ما ذکر فی المتن که انه رائج بین الاشاعر فقد حکم المصنف به بطلان الوقت لعدم توفر شرائط صحته. پاورقی بنویسید، اولا موقوف علیه مشخص نیست. اگر مشخص نباشد این ظاهرا وقف بر نفس، بر خانواده میخوان وقف کنن، البته وقف بر نفس باطله. فلازم من نمیشم ولکنه قضاء من بعید، این یک نوع داوری از دوره. فلازم الرجوع الى الواقف للوقوف على كيفية الوقت و انه جامع لشرائطه اولا. در اینجا یه نکته عرض کنم، حضرت امام این تحریرش را روی وسیلت النجات مرحوم آیت الله اصفهانی نوشته. مرحوم آیت الله اصفهانی خواسته این کتاب خلاصه باشد، در حالی که 5 مسئله مهمی هست در شرایع هست، سید نیاورده، امام نیاورده، ما هم نیاوردیم. بله آقایان، اگر علاقه‌مندن اون 5 مسئله را در شرایع مطالعه کنید که مربوط به وقفه، البته من میتونستم همون را بیارم، ولی دیگه از وضع بحث ما گره بیرون، بنا شد که میزان تحریر باشه. 5 مسئله مهمی هست در وقت شرایع دارد، مرحوم استبلسن نیاورده، حضرت امام نیاورده. آقایان اون 5 مسئله را مطالعه کنید، بعدا بریم سراغ 2 مسئله مهم که بعدا میاد انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه فقه آل محمد رو شنیدید، درس خارج اصول فقه آیت الله سبحانی، و میخوایم آخرین برنامه رو تقدیمتون کنیم، برنامه برکرانه نور. استفاده میکنیم از تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی بر آیات 19 تا 21 سوره مبارکه انعام. من به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم، آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار.